فرصت نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
مستند فرهنگ. طلبه بود. با اون عمامه هر جای جبهه که می رفت از بقیه متمایز بود، اما نه اون رو با عمامه می شناختن، نه از طلبه بودنش و نه حتی از روی اون چهره جذاب و متین. مصطفی رو با توسلش می شناختن، توسلهای سر نماز یا موقع دعا خوندنش. دشمن اون رو از سرسختیش موقع جنگ می شناخت، اما دوستاش از بیتاب شدنهای وقت مناجاتش. مصطفی ردانی پور چنین فرمانده:
مصطفی سال 1337 دنیا آمد. خانهشان پشت مسجد امام شهر اصفهان بود که محله مستضعف نشین به حساب می آمد. بابا کارگر بود و مادر قالیباف. خرج خانه را از این راه در می آوردن. اما با این حال مجالس روزه ماهانهشان ترک نمی شد. مصطفی در چنین فضایی بزرگ شد. دوره ابتدایی را خواند، اما وارد هنرستان که شد و کمی دروس فن می‌خوان، مدرسه را کنار گذاشت. این شد که با مشورت یکی از علما به حوزه رفت. دروس سال اول حوزه را که تمام کرد، رفت قم. 6 سالی هم آنجا درس خواند تا کم کم زمزمه انقلاب سر زبان‌ها افتاد. تبلیغ فرصت خوبی بود تا مصطفی به مناطق محروم کهکیلیه و بوی رحمت و یاسوج برود و مردم را علیه رژیم بسیج و سازماندهی کند. انقلاب که پیروز شد، عضو شورای فرماندهی سپاه یاسوج شد. اما بعد همه مسئولیتهایش را به دیگران سپرد و به حوزه قم برگشت. شاید اگر قائله کردستان پیش نمی آمد، هیچ چیز نمی توانست مصطفی را از حوزه و درس جدا کند. این شد که باز موقتا درس را رها کرد و با مشورت با امام به کردستان رفت. آنجا هم مثل یک پاسدار می جنگید و هم به رسم طلبگی تبلیغ می کرد، تا اینکه شهریور 59 از راه رسید و جنگ شروع شد. آنجا بود که باروبونه اش را بست و رفت جبهه جنوب تا در کنار پاسداران اعزامی از اصفهان که نزدیک دارخوین مستقر بودند بماند و بجنگد.
خب ایشون از راه اومد، نگفت من اومدم برای تبلیغ.
اسقر صبوری هم رزم شهید.
خب عموم روحانیونی که می اومدن برای ارشاد و هدایت و به اصطلاح راهنمایی بچه‌ها در بحث‌های دینی اعتقادی، تهییج، حالا برگزاری مراسم‌ها، دعاها، اینها. ولی ایشون از راه که اومد گفت ما رو مسلح کنید، به ما اسلحه بدید، می‌خوایم بریم خط اول. و اصلاً میدون نداد هیچ صحبتی دیگه کسی باش بکنه. مسلح شدن و فکر میکنم یه روز پیش ما بودن، یعنی یه روز توی من خود پاسگاه دارخوین بودن، رفت توی خطر.
مدت ها بود جبهه جنگ راکت بود و عملیات موفقی انجام نشده بود. دلیل اصلیش هم وجود بنی صدر بود که عمل کردش منشأ اختلاف رزمنده های ارتش و سپاه شده بود. پاسدارهای محور دارخوین تصمیم گرفته بودند با کندن کانالی تیشک تا نزدیک خط عراقی ها به آنها حمله کنند و غافلگیرشان کنند. همه چیز مرتب بود و فقط مانده بود اسم عملیات. درست صبح روزی که قرار بود عملیات انجام شود، امام بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. حالا عملیات هم اسم خودش را پیدا کرده بود. عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا. این شاید اولین عملیاتی بود که پاسدارها انجام می دادند. از طبیعی بود که هم حساس باشد و هم نتیجهش مهم. مصطفی در این عملیات فرمانده یکی از محورها بود.
در این عملیات که عملیاتی است که ما برای اولین بار یک عملیات منسجم رو سپاه انجام میده، یعنی خطی رو شناسایی میکنه و بعد با یک نیروی آموزش دیده منسجم شده در قالب به اصطلاح یکی دو گردان حمله میکنه به دشمن.
اصغر صبوری، همرزم شهید.
یکی از محورهایی که حالا محور جاده اسفالت میشه ایشون هدایت میکنه و قرار بود خط اول گرفته بشه از دشمن. اینها دو تا خاکریز از دشمن رو گرفتن. خود آقای ردانی پور با اینکه زخمی شده بود، چند تا ترکش خورده بود، ولی چون تعدادی از بچه های ما شهید شده بودن، زخمی شده بودن، تقریبا همه زخمی ها مونده بودن تو خط و دفاع میکنن از خطی که گرفته بودن. یکی از اون آقای ردانی پور.
بنی صدر که رفت، ارتش و سپاه هم متحد شدن. قرار شد اولین عملیات مشترک و سراسری ارتش و سپاه شکست محاصره آبادان باشد. روز عملیات 5 مهر سال 60 بود، درست روز تولد امام رضا. برای همین هم اسم عملیات شد عملیات سامن الائمه. بنا بود رزمنده ها از 2 محور شمال و جنوب عراقی ها را که از کارون عبور کرده بودند و به شرق کارون آمده بودند قیچی کنند. جبهه شمالی شامل 2 محور بود، محور نهر شادگان و محور روستای محمدیه، و از قضا بیشتر رزمندگان این محور هم رزمندگان پیروز عملیات فرمانده کل قوا بودند. روحیه که داشتند با بودن حسین خرازی و ردانی پور در کنار هم و از بهتر هم شده بود. بعد از عملیات سامن الائمه، فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم و تأسیس تیپ‌های جدید برای سپاه افتاد. عملکرد خوب بچه‌های اصفهان در 2 عملیات قبلی باعث شد یکی از گزینه‌های تشکیل تیپ جدید همین‌ها باشد.
گویا تو آبادان یک جلسه یا محسن می‌ذاره و تو این جلسه میگه خب میخوام حالا تیپ تشکیل بدیم.
اکبر نصر، همرزم شهید.
که خدا رحمتش کنه، مصطفی میگفت چه ما همچه رفتیم، به من گفت من پیشنهاد دادم ما اصفهان را بزنن لشکر 14 امام حسین، 14 به معنای 14 معصوم، امام حسین هم به عنوان سمبل رشادت و شهادت و اینها.
ما 2 تا فرمانده داشتیم، فرمانده معنوی، فرمانده نظامی، که این فرمانده معنوی گاهی نقشش در کسوت نظامی از فرمانده نظامی لشکر هم بالاتر بود و اینا همه به قبول داشتن، یعنی خب امروز که نیستن که اقرار کنن. همه فرماندهان شهید ما قائل به این بودن که اگر آقای ردانی پور تو صحنه بود از این سوال میکردن چه بکنیم، باش مشورت میکردن، باش همراهی میکردن.
اصغر صبوری، همرزم شهید.
خب اصلا کسوت شهید خرازی و روحیه شهید خرازی روحیه به اصطلاح مشورت بود. همیشه یکی از طرفهای مشورتش در صحنه نبرد شهید ردانی پور بود.
هدف عملیات سراسری بعدی آزاد کردن شهر بستان بود. عملیات طریق القدس، تنها راهی که ممکن بود مقاومت عراق را در هم شکست غافلگیر کردن آنها بود. راه این غافلگیری هم این بود که گروهی از رزمنده ها از بغل به لشکر آماده عراق حمله کنند. اما چطور؟ جناح لشکر عراق به منطقه رملی نزدیک چذابه بود. نه نیروی زرهی و نه پیاده هیچ کدام نمی توانستند در رمل عملیات کنند. برای همین هم بود که خیان ارتش عراق از این جهت تخت بود. حالا مصطفی ردانی پور خیال داشت با نیروهایی که در اختیارش بود درست از وسط همین رمل ها به دشمن حمله کنه. در دنیا هیچ سلاحی برای عبور از رمل اختراع نشده بود جز توسل. خوشبختانه مصطفی هم که مرد میدان توسل بود.
ما 2 محور داشتیم، یکی محور جاده اسفالتی که از بستان می اومدیم بیرون و به سمت به اصطلاح چذابه حرکت می کردیم، یکی محور چذابه از داخل منطقه رملی که باید پیاده و بچه‌ها از 2 روز قبل می‌رفتن در عمق دشمن قرار می‌گرفتن و همزمان با شب عملیات با همدیگه باید حمله می‌کردیم.
اصغر صبوری، همرزم شهید.
یه محور رو سعد و صفوی اداره می‌کرد که شهید خرازی فرمانده محور لشکر امام حسین بود. یه محور رو هم حسن باقری اداره می‌کرد که اون به اصطلاح فرمانده محور لشکر تیپ امام حسین یا لشکر امام حسین شهید ردانی پور بود که میشد محور رملی یا محور چذابه.
هدف عملیات بعدی دور کردن آتش توپخانه دشمن از شهرهای اندیمشک و دسفول. همان موقع فرمانده سپاه به تعدادی از رزمنده‌های تهران و همدان هم که در کردستان مستقر بودند پیشنهاد تشکیل یک تیپ جدید دیگر داده. احمد متوسلیان، ابراهیم همت، شهبازی، چراغی، قوجه‌ای و دوستانشان دست به دست هم دادند و تیپ جدید را راه انداخت. تیپ 27 محمد رسول الله. اما تیپ جدید جا می‌خواست. این شد که تیپ قدیمی‌تر که تیپ 14 امام حسین بود و برای خودش جا افتاده بود و تجربه عملیات هم داشت، رفت دارخوین و جایش را در پادگان دوکوهه داد به تیپ جدید. برای بچه های تیپ اصفهانی دارخوین جای جدیدی نبود، برگشته بودن سر جای اولشون. این بود که وقتی گفتند عراق برای تأخیر در عملیات بعدی ایران از تنگه چذابه حمله کرده، مصطفی که منطقه و اطرافش را خوب می شناخت با 4 گردان داوطلب به جنگ لشکر متجاوز بعثیر.
ما چذابه رو گرفتیم، تثبیت کردیم، تحویل دادیم به یگانه دیگری، رفتیم آماده بشیم برای عملیات فتح المبین.
اصغر صبوری، همرزم شهید.
عراقی ها برای اینکه عملیات های بزرگ ما رو تحت شعاع قرار بدن و ارتباط شمال و جنوبشون رو دوباره برقرار بکنن، چون با عملیات طریق القدس این ارتباط قطع شده بود و یک یگانه جیش و شعبی یعنی بسیجی هم مثل ماها تشکیل داده بودن و میخواستن برای اولین بار اینا رو به کار بگیرن، اومد حمله کرد به چذابه، خط اول رو گرفت. از فرمانده سپاه به ما اطلاع دادن که به اصطلاح سریعا باید بریم چذابه، چون ما منطقه رو میشناختیم، خودمون عمل کرده بودیم. به سرعت ما رفتیم چذابه بود دیگه، حالا عراقی ها اومده بودن، یه قسمت هایی رو گرفته بودن. شهید ردانی پور آماده شد، 4 گردان نیرو در اختیار گرفت و رفت حمله کرد به تپه های رملی که عراقی ها روی این تپه ها به نام تپه نبعه روی این تپه ها مستقر بودن. خب شما ببینید، عراقی ها اومده بودن با تقریبا همه ی توان نظامشون آورده بودن اونجا. چذابه یه جای محدوده، یعنی یه عمق خود جبهه، یعنی عرض خود جبهه خود 400 متر 300 متر عمق جبهه هم زیاد نبود، چون اطرافش هور بود، هورالعظیم، هورال هویزه و هورالعظیم و هورای اون منطقه بود. یعنی آب بود، یعنی اصلا عمق نبود، یه مثلثی بود هر دو طرف. در زیر آتشی که ما همیشه هممون میگیم چذابه معروفه، ما هیچ وقت غیر از کربلای 5 که ممکنه در یه نقطه بشه اون آتش رو تشبیه کرد، آتشی در چذابه در طول جنگ به اندازه آتش چذابه نبود. شهید ردانی پور زیر این آتش 4 گردانی رو برداشت به فرماندهی خودش، حرکت کرد و رفت زد به این تپه ها، چون اگه این تپه ها میمون ما باید از چذابه میومدیم عقب، میومدیم بستم، تپا دست دشمن میمون، پوی سر ما داشت میزد، اصلا نمیداشت به هیچ ما نمیتونستیم بمون.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
شجاعت اون، یعنی چی بگم، چجوری بگم، امروز نمیشد این حرفا رو راحت زد، یعنی کسی نمیتونه خیلی ترسیم کنه برای خودش، نمیتونه قبول بکنه.
اصغر صبوری، همرزم شهید.
که یه فرد خودش بیفته جلو با طراحی که کرده و کأنه یک رزمنده معمولی که داره جلو میره، فقط هدایت هم دستشه، خودش تیر اندازی بکنه، خودش تیر بزنه، خودش دشمن رو بزنه، بعد ضمن این که این کارو میکنه هدایت هم بکنه و بره و این تپه ها رو بگیره. و استقرار پیدا کنه که کسی باور نمی‌کرد. تا فردایی که ایشون گفت تپه‌ها رو گرفتیم کسی باور نمی‌کرد.
جذابه که تثبیت شد وقتش رسیده بود قوای نظامی ایران عملیات بعدیشان را شروع کنند. اسم عملیات را فتح المبین گذاشته بودند و البته که باز مصطفی در این عملیات هم در نقش فرمانده یکی از محورها ظاهر شده بود که همه سرسختی مصطفی را در جنگ با چشم خودشان دیدند. بی جهت نبود که نیاکی فرمانده قرارگاه ارتش در جذابه از بقیه می‌خواست بروند تا بماند و ببیند این جوان چه کار میکنه. فهمیده بود جوهر مصطفی چیز دیگر است.
عملیات فتح المبین 250 تا تانک ما رو محاصره کرده بودن.
اصغر صبوری همرزم شهید.
تقریبا فرماندهی جنگ و مجموعه جنگ اختیار داده بودن به خود یگان تصمیم بگیره. یعنی حتی گفتن اگر یعنی ببینید چه خبره، اگه لازم مثلا بیاید عقب و عقب نشینی بکنید. شهید رد دانیپور، شهید خرازی، 5-6 تا فرمانده گردان، 5-6 تا مسئولین لشکر. آقای شهید خرازی همراه صدا زد در یه نقطه که میتونستیم جمع شیم دور هم نشستیم. شهید خرازی اشاره کرد که به هر حال همه میدیدیم دیگه، اصلا میدیدیم تانکارا، چون طوری بود وضعیتمون که اصلا تانکارا میدیدیم که به سمت ما اومدن و بچه‌ها باشون درگیرن. و داشتم میومدن که از دو جناح ما را محاصره بکنن کامل، یعنی از جاده به اصطلاح دهلوران و از دشت عباس داشتن میومدن عراقی که ما را محاصره بکنن. اصلا در محاصره بودیم، داشتیم میجنگیدیم باشون که نذاریم ما را محاصره بکنن، چون بچه همون همه روی ارتفاعات این خوش بودن. خب شاید خرازی اشاره کرد که همه همه همون میدونستیم وضعیت رو، بچه ها وضعیت رو میدونید، به ما اختیار دادن که خودمون تصمیم بگیریم. ولی شهید ردانی پور صحبت کرد چند دقیقه، اول یه تشریح کرد که اگر ما اینجا بیایم عقب چی میشه، چه اتفاقی میفته، رو کل عملیات چه تأثیری داره. دوم رفت یه بحث معنوی کرد از صحنه کربلا، صحنه‌ای که خب آقای امام حسین و چند نفر، حالا که ما این همه هستیم و این همه امکانات بدن برای چی، اصلا تموم شد. یعنی یک آبی ریخته شد روی دلهای همه، آرام گرفته همه، بلا استثناء همه. جنبندی این شد که همون وقت با یه نوشته شهید خرازی اون رو به دست فرمانده سپاه رسوند، یالا با بیسیم بار همز گفت که ما تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا آخرین فشنگی که شلیک بکنیم ایستاده ایم. و اتفاقا بعد از ظهر اون روز، یعنی مثلا این داستانی که میگم مال ساعت 2-3 بعد از ظهر دم مغرب، یک باران شدیدی اومد، شدید که یعنی اصلا همه چیز ریخ به هم. بچه های ما تو خط اول به سمت دهلوران، اسمش مرغداریه شماره 7 بود، یه خط پدافند داشتن کنار جاده اسفالت، زمینم گفتم روس بود. عراقی ها با نفروردی که یواش داشت داشت داشتن میامدن رو خاک ریز ما، اینقدر فشار داشتن میاوردن. این باران اومد، این نفر برای تو جل موندن، یعنی دیگه تقریبا هرچی گاز میدادن می رفتن پایین. بعد چهار پی جی ها رو برداشتن از خط رفتن اون طرف، شروع کردن تانکارا زدن، این نفر برای رو زدن، بیشتر اونجا نفر برای بود، نفر برای رو زدن. عراقی ها از 2-3 ساعت بعد از مغرب اصلا مشخص شد، چون اینا تیر اندازه میکردن، تیر رسا میزدن که هم دیگه رو پیدا میکردن، هم میخواستن روب برای ما ایجاد کنن. از دو طرف اینا تیر رسا میزدن اینطوری، چون ما از این زیر تیر اینا میرفتیم و ماشین میومدیم امکانات میبردیم، تیرای رسا این تانکای اینا تو هوا هم دیگه رو قطع میکرد. ما یه دفعه احساس کردیم که این تیرای رسا دیگه به هم نمیرسه، معلوم شد که اون تانکا دارن یواش یواش عقب نشینی میکنن. حالا دیگه تقریبا عراقی ها صبح که روشن شد چنان عقب نشینی میکردن که با تانک بر اومده بودن تانکاشون رو میبردن. ما رو ارتفاع بودیم میدیدیم.
اگر که اون راست شما مثلا نتونست، اونایی که از جلوی شما رفتن میخوان برن تو اونجا، و اگه بخوایی فردا اذیتت نکنن دوتا اونا رو باید بگیری. حالا آماده باشی، که نمیگیم که همه الان برید، که آماده باشید انشالله موفق میشن. اگه دست راست شما موفق نشدن شما باید این کارو بکنی برادر. خود شما اونجا در جریان هستی، هر کاری از دستت میاد باید بکنی، وظیفته. من الان رویم فرستادم بره دست راست شما، انشالله امیدواریم که مسئله حل شه.
باشه دالا بیریم به یاری خدا چه کار دستان برمیاد.
خدا حفظت کن.
فرمانده یا جانشین فرمانده چه فرق میکنه؟ مهم این است که فرمانده باشی و از جلو رفتن ترس نداشته باشی که مصطفی نداشت. این را با 13 تیری که خورد نشان داد. اما میشود فرمانده باشی و با خبر شهادت برادرت درست مثل شهادت یکی از نیروهای تحت امرت برخورد کنی؟ مصطفی که نشان داد چون این فرمانده است. نیرو زیاد شده بود و جبهه نبرد گسترده. فرماندهان با سابقه باید واسطه فرماندهی کل و نیروها می شدند. یکی از این فرماندهان با سابقه هم مصطفی. اینجا جایی نبود که اختیار او دست خودش باشد، پس از تواضع هم کاری ساخته نبود. عملیات رمضان هم بزرگ بود و هم متفاوت. برای اولین بار در جنگ منطقه نبرد خاک دشمن بود، پس هرچه تا قبل از این فرماندهی نبرد و شناسایی منطقه مهم بود، حالا اهمیتش دو برابر بود. مصطفی در چنین شرایطی فرمانده شده بود.
عملیات رمضان تموم شد، مرحله اول برگشته بودن، این قفل و مثل این چشتایی قرق شده برگشتن. مصطفی یک روب صحبت کرد از صبر حضرت زینب، اما صحابه حضرت زینب سلام الله علیه.
اکبر نصر همرزم شهید.
انگار نه انگار تو اتفاق افتاده است. همه آماده شدن برای مرحله دومه عمله.
امشب که شب انشاءالله قدر هست و شب 21 ماه رمضان، خواستم فرمانده اونجا ممنون من گفتم برن بشینم، برن یه جب با هم بشینم خلوت بکنم، بگم خدایا امام زمان امیرالمومنین ما که لیاقت نداریم فرمانده سربازای تو باشیم.
کسی نمیدانست چه شده، فقط مصطفی را می دیدن که پایش را توی یک کفش کرده که نمی خواهد فرمانده باشه. می گفت می خواهد درست مثل یک رزمنده عادی تک تیرانداز باشد و با عنوان بسیجی بجنگه. از معروفیت بدش می آمد، اما حالا هر جا می رفت با دست نشانش می دادن. این را نمی خواست. حتی وقتی پنهانی خودش را جزو بسیجی ها جا زد با عزم عملیات شد، در آخرین لحظه کاغذی دستش دادند که رویش نوشته بود شرعاً مجاز نیست این کار را بکنه. چه باید میکرد؟
شب عملیات چند نفر با هم خواستن تکتیر انداز برن، ایشون هم فقط نبود، دو سه نفر دیگه هم بودن که از فرماندهان رده یکی ما بودن. میخواستم برم، میخواستم برم عملیات، چون شما اونجا عملیات محدود بود، تعداد گردانه همون محدود بود.
اصغر صبوری همرزم شهید.
برای اونها مثلا کار خاصی نبود که خودشون تو صحنه باشن. اتفاقا شهید خرزی یکی از کسانی که مأمور کرد که با ایشون صحبت بکنیم بگید خب الان مثلا شما به عنوان تک تیر انداز میری، خب بعد کار داریم، بالاخره یه وقتی اتفاقی اینجا میفته، مثلا اون که من طوری بشم، بالاخره یکی باید باشه. من به من گفت، چون میدونست ما خیلی ارتباطاتمون خوبه، به من گفت برو با صحبت کن. فکر میکنم آیه بنی لوحی هم همینطور صحبت کرد. من رفتم چهار نفر اون رو منصرف کردم، گفتم به عنوان تک تیر انداز نرید، بمونید، بالاخره بعد به عنوان یه گردانه بگید، یه جایی که تو صحنه به قول معروف به عنوان یک فرمانده برید جلو. ولی آقای ردانی پور چون بر ما اشرافیت معنوی و فرماندهی داشت، یعنی من نمیتونم چیزی بهش تکلیف کنم، ممکن بود من مثلا به یکی از اونا تکلیف کنم اون قبول بکنه، ولی آقای ردانی پور تکلیفش رو خودش تشخیص میداد و حق همین بود. و خب من هنوز یادم هست که ایشون خداحافظی کرد، توی سر شیبی بود، یواش یواش رفت که رسید به آخر ستونه اون گردانی که داشت میرفت و رفت. خدا رحمت کنه ایشون رو.
از مؤمنان مردانی هستند که به عهدشان با خدا وفا کردند، برخی کشته شدند و برخی در انتظار شهادت، و مصطفی مؤمن مرد کشته راه خدا بود. Thank you.
ماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. بخش گفتارش رو میشنوید از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. خب همونطور که میدونید هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری محملی است برای پرداختن به این موضوع بسیار مهم که خب در این روزها تحت تاثیر چالش کرونا قرار گرفته. خب جناب دکتر تیموری معاون محترم گردشگری کشور در خدمتشون خواهم بود و ایشون به ما خواهند گفت از اتفاقات این روزها و شرایط جدیدی که برای توسعه گردشگری در سطح کشور و جهان در پیش رو داریم. سلام عرض میکنم و ضمن تبریک این روزها در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه مخاطبان عزیز این برنامه. عرض کنم خدمتتون از یک شنبه روز جهانی گردشگری تا پایان هفته مجموعه ای از برنامه ها رو در سایز و ابعاد کوچیک اما با تعداد زیاد و عموما با استفاده از ظرفیت فضای درست مجازی در بزرگداشت روز جهانی گردشگری هفته گردشگری خواهیم داشت، هم در سطح ملی و هم در سطح استانها. علاوه بر ما به عنوان بدنه حاکمیتی و دولتی، بخش‌های خصوصی ما برنامه‌های بسیار متنوعی رو دقیقاً با همون چارچوب، یعنی رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت و عموماً کمک از فضای مجازی برنامه‌ریزی کردم که بخشی از زحمت‌ها و فعالیت‌هایی که در طول یک سال گذشته انجام شده، پروژه‌هایی که به مرحله بهره‌برداری رسیده، رونمایی از این پروژه‌ها به هر سطوح مختلف و حتی تقدیر از تلاشگرانی که در عرصه‌های مختلف در حوزه‌های بخش‌های خصوصیمون اینها هم تو برنامه‌ها هست. امیدوارم انشالله این هفته و کنترل و مدیریتی که اتفاق خواهد افتاد در رصد این ویروس شاهد این باشیم که به مرور صنعت گردشگری هم از این رکود ناخواسته‌ای که به واسطه این ویروس مبتلا بهش شده بیرون بیاد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مقررات مربوط به اون بتونه انشالله فعالان این حوزه هم سفرهای خودشون رو، برنامه‌های خودشون رو داشته باشن. من میخوام اطمینان بدم به مردم عزیزمون، به مسئولین بهداشتیمون، اگر سفرهایی که داریم صحبت میکنیم قطعاً سفر در چارچوب رعایت پروتکل‌های بهداشتی است و اگر در چارچوب همکاران و فعالان گردشگری که متخصص این کارا هستن این سفرها کمک بکنیم انجام بشه، قطعاً از مشکلات و آسیب‌هاش هم دور خواهیم موند.
ظاهرا اولویت توسعه گردشگری روستایی در دستور کار هستش برای گردشگری امسال، درسته؟
بله، امسال از سوی سازمان جهانی گردشگری شعار سالمون هست گردشگری و توسعه روستایی در سطح جهانی. موضوع توسعه گردشگری در روستاها مورد توجه قرار گرفته. خب در کشور ما هم میدونین این موضوع اهمیت داشته در طول سالیان گذشته، چرا که ما گردشگری رو به ویژه در حوزه گردشگری داخلی ابزاری میدونیم برای توزیع درآمدها و ثروت در یک کشور. وقتی که گردشگری روستایی اتفاق بیفته، یعنی اونهایی که در شهرهای کلان هستن و خب شاید از نظر رفاهی اجتماعی هم بهتر باشه وضعشون، به واسطه یک سفر میتونه بخشی از این هزینه ها رو در محیط های روستایی کوچیک انجام بدن که این محیط ها در کنار کارهای روزمره خودشون یه تنوع درآمدی هم از حوزه گردشگری داشته باشن. ضمن این که وقتی که به هر حال توسعه گردشگری در روستاها اهمیت پیدا میکنه، در اصل روستاییان به اون داشته های خودشون، هویت خودشون، فرهنگ خودشون بیشتر آشنا میشن و بیشتر پاسبان و نگهبان اون ظرفیت های خودشون میشن.
خیلی از شما سپاسگزارم.
متشکرم. بنده هم تشکر میکنم.
گفتارش.